أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم که مرحوم امام از کدیم یکی از اشکالاتی که در آیه شریف استدلال به آیه می کنن، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، بفرما به این که ممکن است که این آیه در مقام استثناء از به اصطلاح گوینده بد باشه، نه اینکه استثناء از جهر به سوء من القول باشه، بلکه میخواد مستثنا من کل احدنه، یعنی خدا از هیچ کسی دوست نداره که جهر به سوء من القول کنه الا مظلوم، که مظلوم حق دارد جهر به سوء من القول کنه. اما چنین دلیلی از قبیل اینه که میگیم آقا لا تکرم احدن الا زیدن، این جمله فقط میفهماند که میتوانی در بین مردم زید را اکرام کنی، اما اطلاق نداره که چگونه اکرامی، زیرا ولو استثناء متصله، اما در حقیقت فقط میخواد بگوید حرام است اکرام همه الا اکرام زید جائزه، اما در مقام بیان این که چگونه اکرامی برای زید کن از مقام نیست، بنابراین اطلاق نداره. خب حالا که اطلاق نداره، پس در ما نحنفی هم خدای متعال در این آیه می فرماید که احدی حق نداره که جهر به سوء من القول کنه، گفتار بد بگه، الا مظلوم که حق داره. اما این که حالا چگونه حقی داره مظلوم، این را دیگه اثبات نمی کنه که به چه کیفیت مظلوم حق دارد که جهر به سوء من القول کنه، و دلالت بر اثبات جواز غیبت نخواهد کرد. این فرمایش مرحوم امام اضافه کم لطفیه، برای خاطر این که چون اولا کاملا روشن است که استثناء از احده نیست، بلکه استثناء در جهر به سوء، خدای متعال دوست نداره گفتار بد را الا مظلوم که حق داره گفتار بد را، معناش این نیست که استثناء از احده، بلکه معناش اینه که استثناء از جهر به سوء من القول. خود اصلا ظاهر آیه کاملا روشنه، نفرموده که لا يحب الله الجهر من احد، بلکه از همان اول فرمود لا يحب الله الجهر بالسوء. در حقیقت اون چرا که مورد عنایت است در مستثنا من گفتار بده، خدا میگه گفتار بد را و جهر به سوء من القول را ما دوست نداریم مگر مظلوم که حق داره جهر به سوء من القول کنه، لذا استثناء از افراد نیست بلکه استثناء از اقوال، قول جهر به سوء من القول از مظلوم پسندیده و محبوب است و جائزه، بنابراین کاملا دلالت بر اطلاق داره. فرضاً سلمنا، بپذیریم که به قول مرحوم استاد امام، بپذیریم که استثناء من كل احد مردم حق جهر به سوء من القول ندارن الا مظلوم که جهر به سوء من القول داره. خب میگیم این هم باز قطع متیقنش همون غیبته و الا جهر به سوء من القول شامل فوش دادن میشه، شامل نمیدونم ده ها منکر دیگر هم میشه. قدر متیقنش باز همانه که غیبت کنه، یعنی کار بد شخص ظالم را بیان کنه، نه اینکه چیزهای دیگر که در مقام هست که خود جهر به سوء من القول شامل خیلی چیزا میشه. اما در اینجا میگیم قد بر فرد اگر هم اطلاق نداشته باشه، قدر متیقن همون جهر به سوء من القول غیبت شرفه، یعنی بیان کردن ظلمی است که ظالم انجام داده. خب علاوه بر این، آخه من نمیدونم چند روایت در زیر این آیه وارد شده که این روایات داره تأیید میکنه که منظور جهر به سوء من القول به غیبت کردن شخص ظالم. یکیش روایتی است که تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه، در آن تفسیر این روایت در ذیل آیه وارد شده. در ذیل آیه وارد شده است که فرمود ای لا يحب ان یجهر الرجل بالظلم و السوء و یظلم الا من ظلم فاطلق ان یعارضه بالظلم. که بعد این که بالاتر هم میگه اصلا شخص حق نداره که جهر سوء من القول کنه الا من ظلم، که من ظلم را اطلق یا اطلق الله اجازه داده خدای متعال اینکه او معارضه به ظلم کنه. حالا معارضش قدر مسلمش باز همون غیبت کردنه که میتوانه از او هم غیبت بکنه، همونطور که این یکی روایات دیگری این که وارد شده در ذیل این آیه، مثل که روایتی که تفسیر از کنم عیاشی گفته و همچنین تفسیر مجمع البیان گفته، فرموده است که این آیه در مورد کسی است که مهمان بشه و میزبان پذیرایی بد از او کنه، حق داره که بره پذیرایی بد او را پیش مردم واگو کنه. خب این همون مورد غیبت است و به معناش همون است جهر به سوء من القول را داره امام استثنا می کنه. بنابراین فرمایش مرحوم امام خمینی در نفی دلالت آیه بر جواز غیبت شخص ظالم قابل برای قبول نیست، انصافا همونطوری که استدلال کرده اند کافیه. درست. بعد گفتم به این که چند دلیل دیگری هم مرحوم شیخ در مکاسب اشاره میکنه که مرحوم استاد خویی در این ادله مناقشه کرده. بد نیست که این ادله هم به عرضتون برسانم، ببینیم که آیا مناقشات استاد وارده یا خیر. یکی از ادله ای که مرحوم شیخ به او اشاره کرده اند اون این است که روایتی است که ابوالبختری نقل کرده، مرحوم وسائل در باب 154 از ابواب اشراق حدیث پنجم آورده، ثلاثه لیس لهم حرمه، سه نفرن که احترام ندارن از نظر شرع، یکی صاحب و هوا مبتدع، کسی که آدم بدعت گذاری است، هوا پرست است و مثل اینهایی که برای حب ریاست هر کاری را میکنن. دوم بل امام الجائر، پیشوای جائع و سوم بل فاسق المعلن به فسخه. خب در مورد فاسق قبلا بحث گذشت که کسی که القاء جلباب حیات می حیا می کنه و معلن به فسخه غیبت جائز. خب گذشت، درست، احترامش هم خودش اصغا کرده. دومی که شیخ تمسک میکنه به این جمله که امام فرمود اول امام الجائر، امام جائر را هم میتوانند غیبت او را کنند و حرمت نداره، یعنی غیبت او حرام نیست. مرحوم شیخ به این جمله تمسک میکنه که خب امام جائر که غیبت جائزه به خاطر جورشه، یعنی چون جائر ظلم کننده است و جائره، پس میتوانیم ما از او غیبت کنیم. خیلی خوب، چرا غیبت میکنیم؟ چون جائره. پس معناش اینه که جور کردن مجوز برای غیبت کردنه. اگر مردم بیخود میزنه، اگر فرض کنیم بیخود تنکیل به اشخاص میکنه و غیر ذالک، جاز. خب این پس باز شیخ میفرمایند این هم دلیل بر اینه که غیبت کردن کسی که ظلم کرده قدر متیقن در همون جهت ظلم غیبت او جائزه، چون گفته امام جائر. مرحوم استاد اشکال میکنن که حالا این روایت قطع نظر از این که از نظر سند ضعیفه، چون ابوالبختری معروفه، وهب ابن وهب ابوالبختری در شرح حالش گفتن اکذب من فی البریه. حالا ایشون در خدمت امام صادق هم بود، ظاهرن عرض کنن که حالا مادر این همسر حضرت شده بوده، به مناسبتی در خانه حضرت هم بوده، اما معروفه در اینها که روایتش را اعتباری نمی کنن، گرچه مرحوم کلینی زیاد در کافی روایات ایشون رو آورده. ولی به هر حال این روایت قطع نظر ضعف سند به قول استاد، اشکالش اینه که مقصود از امام جائر ایشون می فهمن که خلفاء جور نیستن، بلکه هر کسی است که در یک مقامی قرار گرفته و خلاف میکنه و ظلم میکنه، ولو حال مفتیه، قاضیه، قاضیست در مقام قضاوت داره خلاف میکنه. بعد میلن ایشون بفهمن که این کلمه از قبیل عطف خاص بر عامه، یعنی اول امام در این حدیث امام جائر میگه، بعد فاسق معلن بالفسق را میگه. بنابراین میفرم اون حرف اول عامه، یعنی هر فاسقی مقصود از امام جائر، یعنی از کسانی که در یک مصدری قرار گرفتن و از اون مصدر و مقام سوء استفاده میکنند و به دیگران ظلم میکنند. خب این اگر باشه، این تقریبا یه قسمی، یعنی نوعی از انواع فسق و انواع خلافکاری در شرع مقدس اسلامه. وقتی ایشون میفرمن که این نه از باب این است که شخص را در جورش بگیم جائزه، که در نتیجه دلیل بشه همونطوری که مظلوم میتوانه در جهتی که ظالم به او ظلم کرده غیبت کنه، این هم دلالت داشته باشه که فقط در جهتی که به مقصد شخصی جور شده و ظلم شده میتوانه اون جهت را اعلام کنه. نه، این امام در این حدیث میخواد بگه شخص بیبنده وار که از زمامداری خودش و قدرت خودش سوء استفاده میکنه، این جائزه که غیبتش کنه. بعد میگه خب این احساس به مظلوم نداره، افراد این چنینی که در حقیقت جائرند و در مقامی قرار گرفتند و به مردم ظلم میکنند، خب اینها از هر مصادیق معلنه به فسخند، و لذا معلنه به فسخ یکی از انواع جائرینه، بلکه جائر بالاتر معلنه به فسخه. این دخلی به مقام ما نداره که بگیم خصوص امام جائر را لعجل الجور می شود غیبت کرد، پس این دلیل بر این که مظلوم حق داره در مقام تظلم غیبت کنه در این مقام نیست. خب حالا این مناقشی است که مرحوم استاد بله. نه ببینید، دو مقام، نه اینکه معناش این دوتاست، در دو جا استعمال شده، یکی ائمه جور یعنی اونای پیشوایان خلافند و پیشوایان به حقند، اما ایشون میخواد بگه که امام جائر که در اینجا گفته یعنی هر کسی که صاحب قدرت است و بر دیگران ظلم میکنه، ولی زمین میگه در بعض از نسخه هم بنوشه الامام الكذاب. این معنا اگر باشه که نه، مقصودی نیست که حالا حتما در پست مقام خلافت قرار گرفته است، و بلکه منظور اینه که هر کسی که در یک منطقه ای قدرتمند شده یا حتی به قول ایشون قاضی هست که مردم اطاعتش میکنن ولو به کراهت، یک چنین کسی یک از افراد معلن به فسق، به این در این مقام دخلی به مقام تظلم مظلوم نداره. خب این هم مناقشه‌ای است که در حدیثی که مورد تمسک شیخ قرار گرفته ایشون در این حدیث مناقشه میکنن. خب حالا این مناقشه هم بسیار میتوانیم بپذیریم. بعد دیگه از کنم حضورتون که مرحوم کاشف که شهید در کشف الریبه میفرمند به این که مسئله غیبت کردن شخص مظلوم هم فقط در جایی جایزه و قدر متون ادله غیبت به حکم عقل و شرع موجب برای طهر حرمت آبروی مردم بردنه، اون ادله خیلی قوی است، بلذا این دلیل لا یحب الله الجهر بالسوء را میگن باید اکتفا کرد به مورد متیقن. مورد متیقن هم جایی است که مثلا شخص مظلوم با اعلام غیبت ظالم موجب ارتداد برگشتن ظالم بشه که دیگه دست برداره از ظلم خودش رو، چون آبروش برده شده دیگه ظالم من ظلم به مردم نکنه. مرحوم شهید میفرماید در کشف الریبه به خاطر ادله حرمت غیبت اینه باید حمد بر این کنیم. البته این فرمایش قابل قبول نیست، زیرا با بیانات بله فرموده به این که چون ادله حرمت غیبت قوی است و عام است، ما باید در جواز غیبت مظلوم اکتفا کنیم به قدر متیقن. قدر متیقن هم جایی است که به برکت غیبت ما این ظالم از ظلمش مرتدع بشه و دست برداره و پشیمون بشه. اینه، و الا اگر در این مقام نبود نمیتوان غیبتش کرد. ولی از کنم این فرمایش شهید انصافا خلاف اطلاقه که ما استظهار کردیم، و اگر بنا به این انحصار بود حتما در آیه اشاره میکرد، ولی ما دیدیم که آقای شهید میگه در آیه عموم نداره. خب قبول، عام نیست، اما اطلاق هست، به اطلاق به منزله عام، لذا میگیم مظلوم حق داره که از ظالم شکایت کنه و غیبت کنه و محضوری در این جهت هم نیست. علاوه بر این که این همه ادله‌ای که در جواز شهادت بر علیه زانی، بر علیه سارق، بر موارد دیگه وارد شده، اینا همه دلیل بر جواز غیبت کردن در مورد عمل خلاف او هست، منتها در موارد خاصی که اشاره شده یکیش هم مظلومه. اما آله مرحوم استاد یادم نمیره در نجف بین مایی که صحبت شد، ایشون حتی به اینم میگفت، ایشو عادی هم بره بگه. خود این یکی کنجه دیگه دیگه شیخ اشاره میکنن، میگن بله یکی از دلیل های بر جواز اینه که گاهی مظلوم به این وسیله تخلیه میکنه حرج خودش را. یک آدمی را ظلم زیاد به شده چنون ناراحته که وقتی بره پیش کسی حرف بزنه، این از اون عصبانیت و از اون قصه فراوان که میخواد دق کنه اقلا تخلیه میشه. لذا شیخ میفرمانی یکی از ادله جواز تظلم اینه که اگر نکنه مظلوم، ممکنه برای او تحمل این ظلم حرجی باشه، ولذا برای دفع حرج تجویز شده که بره ولو پیش کسی که دادستان نیست و دادخواه هم نمیتونه کنه، ولی لااقل از اینی که با گفتن این بدبخت از این حرج خارج میشه. خب این فرمایش مرحوم شیخ را استاد ما اشکال میکنه که خب این حرف برای بعضی ممکنه صادق باشه، دلیل کلی نمیتونه باشه، به دلیل اینکه اصلا بعض جا بعدشون هم نمیاد. میگه خیلی خوب، خدا رحمت کنه، یه جلسه بود یا مرحوم آقای سعد نشسته بودیم، برای علیش یک برنامه از کنم برگی منتشر شده بود و ما خواستیم از این سه دلجوی کنه. گفت لا شیخنا الحمدلله نامه عمل ما پاک شد، چه بهتر از این، ما چقدر میخواستیم استغفار کنیم تا از گناه پاک بشیم، حالا اینا رفتن یک چنین تهمتی رو ما زدن فلانی کردن موجه. بنابراین اینطور نیست که بگیم همیشه اوقات برای مظلوم این یک حرجی است تحمل، ولذا جائز غیبت کردنش برای دفع حرج. این مسلمن یک کلیتی نداره. لذا این فرمایش شیخ را هم ایشون خدشه می کنن. خب بله، اگر چون حرج معلوم دلیل عناوین ثانویه، شما به ما یاد دادید که دلیل لا حرج و لا ضرر دائر مدار ضرر شخصی و حرج شخصیه، فقط مظلوم اگر براش حرجی شد حق داره غیبت کنه، در صورتی که مسلماً چنین چیزی نیست که منحصر باشه با اون مظلومی که امر براش حرجیه. این هم مناقشه دیگری که مرحوم استاد بر شیخ رضوان الله علیه دارن. اشکال دیگری که تمسک دیگری که مرحوم شیخ در مقام کرده، حدیثی است که پیغمبر فرمود لصاحب الحق مقال. جریانم این طور باشه، چون که حراوی حدیث هم ابی هریره میگد به این که یک آقای اعرابی آمد و از کنم گرفت در مسجد مقابل پیغمبر اکرم، که ایشون نقل میکنه هم مرآت البعقول جلد دوم صفحه 345 به سنن بیهقی هم جلد دوم، ما از کنم باب ما جا افت تقاضی که حق تقاضی قضاوت کردن در صفحه 50 بود، بعد جلد دوم صحیح بخاری باب الوکاله فی قضاء الدین صفحه 37. به هر حال حال این با این آدرس ها ان ابی هریره ان اعرابیا تقاضا النبی دینا کان له علیه، آمد و از پیغمبر اکرم دینی طلب داشت و تقاضای دینش را کرد. فاغلظ له، خیلی با پیغمبر بیادبی کرد و تندی کرد برای گرفتن دینش. فهم به اصحاب النبی، خب اصحاب پیغمبر دیدن این بیادبی داره میکند و خواستن که ادبش کنند و قضاش کنند، به تمکتر جواب مثلا، فقال النبی صلی الله علیه و آله دعوه فان لصاحب الحق مقالا، فرمود راهش کنی، این حق داره، چون حق به گردن ما داره، برای صاحب حق مثلا مقال هست و حق مثلا سر و صدا را داره. بعد فرمود که فقالو ثم قال اقضوه، برین از دین این را که میشه قضا دینش کنی که من اصلا ناراحت نباشه. فقالو لا نجد الا سنن افضل من سنه، خودم ما سن یعنی مثل که ناقهی که ما یه ناقهی را داریم، اما این از این ناقهی که این به شما فروخته و فلان بالاتره، ارزشش بیشتره، بنابراین ما فقط این پیدا میتونه کنیم. قال اشتروه و اعتوه فان خیرکم احسنکم قضاء، پیغمبر فرمود بریم بخرید و پول این رو بهش بدید، حالا در مقام قضا کسی که بهتر اداء قضا کنه دین را، این مثلا بهتر، خیرکم احسنکم قضاء. خب به این جمله هم شیخ فقط اشاره میکنه به همین دو ان لصاحب الحق مقال، میگه خب اینم دلیل بر اینه که مظلوم بالاخره حقی داره بر گردن ظالم، و لذا چون حق داره میتوانه مظلوم بره مقال کنه، یعنی گفتار داشته باشه. خب قدر متقرم از گفتارش همین غیبت کردنه که بره غیبت او و اون چرا که این انجام داده در خارج واگو کنه برای دیگران. شیخ به این روایت هم تمسک منه. حالا این روایت از نظر سند مشکل داره، مخصوصا ابی هریره که علیه ما علیه هست. از این که بگذریم، اشکالی که استاد میکنه میفهمند از نظر دلالت هم این مخدوشه، چون این در مورد دین وارد شده که لصاحب الحق، کسی که حقی بالفعل داره، حق گفتارم داره. خیلی خوب، طلبگار از شما میاد طلبش میخواد مطالبه کنه، براستی همین مطالبه طلب هم گاهی زغاز واقعا بر طرف گرام میاد. من یادم نمیره وقتی یه بدهی داشتیم به کسی، بنابراین مایی دو هزار تومن بدیم به این آقا، این 2000 تومن هم یادم رسید یا چی شده، وارد مسجد دیم، این آقا هم جلوی جمعیت یه مثلا گفت آقا تا کی 2000 تومن ما را نمیدی؟ ای بابا، فقط ما خجالت کشیدیم، شرمنده شدیم. الان این لصاحب الحق مقال یعنی تا چقدر مقاله اینطوریه؟ بله، حالا شاید پیغمبر اکرم خود چون دریای اخلاق و ادب و اسبرم که علی خلق عظیم، ولی اما اینکه حالا این صاحب حقم که حق مقال داره تا چقدر حق مقال داره، خب قدر متیقنش در همون مقدار است که فقط میتونه مطالبه دینش را کنه. استاد میگن به اینکه این دلیل نمیشه که بیاد فرض کنه کسی که حق دیگری را ضایع کرده، ظالمی یا یک شخصی آمده حق شما را ضایع کرده و رفته به کارش و تمام شده دیگه، الان حق شما بالفعل نداری، تا اینکه بیایم بگیم این شما حقت را مطالبه کن. به عبارت اخرى این حدیث کبرا را میگه، نه در مقام صغراست. میگه کسی که حق بالفعل داره برای صاحب حق مقاله، حقم داره که مطالبه حقش کنه و بگه یا به ما بده حقمون را، برای در مثلا حضور جمعی باشه. اما این شما ثبت از سمن قوش، استاد میگه خب کسی که مثلا فرض کنید قبلا عرض کنم حضور که ظلمی کرده به طرف و رفته و تمامم شده و دیگه الان بیاییم بگیم که این شخص حق داره که بیاد عرض کنم که از دیگری غیبت کنه، این دلالت نداره. فرض کنید از باب مثل یک موقعی آمده یه آقایی شما حق نداشتی غیبت شما را کنه، آمده غیبت شما را کرده، تمام شده که آبروی شما ضایع شده تمام. الان دیگه شما حق نداری که بیایی بگی از او غیبت کنی، بگی به این که آقا من حق دارم و چون حق دارم پس بیام غیبت او را کنم. باید حق ثابتی بالفعل باشه تا برای شما حق مقال به غیبت کردن باشه. و نزا شامل دین میشه، برای طلبگار میاد مطالبه طلبش کنه. یا مثلا فرض کنید دیه برگرده شما داره، میاد مطالبه دیهش کنه. اما چیزی که گذشته و انجام داده و دیگه بالفعل حقی در کار نیست، این را دلیل بر جواز نمیتونه باشه. خب این مطلب استاد، قبلا عرض کردیم که این فرمایشیشون قابل قبول نیست، برای خاطر این کسی که آبروی کسی را برده، مثلا ولو حالا قبلا شخص ظالمی آبروی مرا آمده برده، من به قول مرحوم امام بعد از این بر او حق پیدا میکنم یا نه برفرضم بعدا حق پیدا نکنم، این مسلمه که بالاخره او یک شرف و حیثیتی که من مالکش بودم این را از بین برده و آبروی انسان بالاتر از مال آدمه. چطور شد که مال را اگر کرد صاحب حقه، اما اگر آبروی طرف را بود صاحب حق نباشه؟ نه این نیست. بنابراین در این جهت اشکالی نیست و این فرمایش استاد خیلی قابل قبول نخواهد بود. بله از نظر سند حالا بحثی هست کلام در جای خودش. بعد از آله که فضلا وارد میشیم در این کیشون، من ترک اولا هم آیا به منظره تزلمه؟ یک کسی مثلا جناب عالی توقع داشتی بهتون سلام کنه، سلامت نکرد، میتونی بری غیبتش کنی؟ شما اتحاد میل داشتی که وقتی وارد میشی چون قدراس برای شما حرکت کنه، این قدراسی که مثلا ادب اخلاقی بود انجام نداده، حق غیبت هست یا نه؟ در مسئله ترک اولا به خاطر دو روایتی که در مقام وارد شده، برخی خواستن بگویند که اگر حق به منزله ترک اولا هم باشه باز حق داره که اون شخصی که ازش این امر رها شده و ترک شده بره غیبت ضایع کننده این حق اولویت را هم نزد دیگران کنه. در این رابطه دو روایت هست که هر دو را بخونیم بعد بررسی کنیم. این دو روایت صلی الله علی محمد